گفت گسترش آموزش عالی بدون مأموریت و اثر بخشی پاسخگوی نیازهای توسعه نیست. رئیس جمهور به موضوع نظام پرداخت اعضای هیئت علمی هم اشاره کرد و تاکید کرد مبنای دولت در پرداخت ها اصل عمل کرد اثر بخشی و نتیجه محور است. آقای پزشکیان با انتقاد از توسعه غیر هدفمند برخی مراکز آموزش عالی در سالهای گذشته با صراحت نظام ارزیابی و تخصیص منابع بر پایه عملکرد واقعی خروج‌های علمی میزان اثرگذاری و تحقق ماموریت‌ها را ضروری دانست. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر آمادگی کامل دولت برای حمایت از نقش‌آفرینی دانشگاهیان گفت دولت آماده است هر آنچه را که برای حضور مؤثر دانشگاهیان در حل مسائل کشور مورد نیاز باشد فراهم کند. نخستین رویداد نمایشگاهی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم با حضور 140 شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. این شرکت‌ها تازه‌ترین توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های از جمله تجهیزات و مشتقات نفت و گاز، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، انرژی، صنعت ساختمان، فولاد، نساجی و صنایع غذایی به نمایش گذاشتند.
افتتاح نخستین نمایشگاه صنعتی سال با حضور 140 شرکت مختلف
از ابتدای خط بعد از دواقع معدن زنجیره فولاد رو تا مرحله میلگرد داریم، بیله، دواقع کنسانتره همه رو تولید میکنیم.
یکی از صنایع بسیار هایتکی که در کشور وجود داره صنایع نیروگاهی هستن و ما به جرات میتونیم بگیم صنعت احداث، بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی به طور کامل بومی سازی شدن.
با اینکه در طول جنگ برخی از صنایع ضربه خوردند اما تاب آوردند و تولید تعطیل نشد.
ما یک برنامه تحت عنوان تولید بدون توقف در واقع داشتیم و این تولید بدون توقف رو قبل از جنگ در واقع برنامه‌ریزیش انجام دادیم. الان هم الحمدلله واحدهای تولیدی ما دارن کارشون انجام میدن.
سعی کردیم حوزه مواد اولیه رو به خوبی پوشش بدیم، دپوهای سنگینی در مجموعه های تولیدیمون ایجاد بکنیم.
در مورد تاب‌آوری صنعت برق هم در جنگ 12 روزه هم جنگ در واقع که از 9 اسفند شروع شد، در واقع ما کمترین میزان قطعی برق رو در کشور داشتیم و هر آسیبی که در واقع به صنعت رسید در کمتر از یک ساعت جبران شد.
صادرات صنایع هم از مسیرهای مختلف در جریان است.
ما به اروپا صادرات داریم، آسیا صادرات داریم، آفریقا صادرات داریم.
چقدر حجم صادرات؟
تقریبا 60 میلیون دلار.
صنعت گردشگری هم که در طول جنگ به کما رفته بود دوباره جان گرفته.
شاهد یه رشد نسبی نسبت به شرایط جنگ داشتیم، مخصوصا توی ایام عید قربان نسبتا ما یه عدد خوبی رو رشد داشتیم. اقداماتی هم که ما انجام دادیم با توجه به شرایط اقتصادی که الان توی جامعه هم هستش سعی کردیم که تخفیف‌های بیشتری رو لحاظ بکنیم.
دولت تخصیص بسته 700 همتی حمایت از صنایع را آغاز کرده، هرچند بر اجرای آن باید نظارت داشت.
هماهنگی که انجام شده با وزارت صمت هستش و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که انشاءالله این اتفاق میفته و نظارت کامل معاونت اقتصادی بانک مرکزی حاکم هستش.
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف و بومی‌سازی فرایندها باعث شد که در طول جنگ تولید در هیچ کدوم از صنایع ما متوقف نشه و هر کجا هم که آسیبی بهش وارد شد صنعت به سرعت تونست خودش رو بازسازی کنه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت بیش از 30,000 زائر ایرانی تا 11 روز و با بهره‌گیری از 8 فروند هواپیما به کشور بازگردانده می شوند. به گفته طاهر عبدالحی، افزایش تعداد ایستگاه‌های پروازی با هدف کاهش تراکم مسافران، تسهیل روند ورود حجاج و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به زائران انجام شده است.
بیش از 30,000 زائر بیت الله الحرام از 11 خرداد با 8 فروند هواپیما به کشور باز می‌گردند. در عملیات بازگشت حجاج از 6 ایستگاه پروازی وارد کشور می‌شوند.
مجوزی سازمان هواپیمای کشوری و شرکت فرودگاه بر اساس شهرهایی که باز میشه برای انجام پرواز آماده هستیم که از همون تعداد شهرها سوای 3 شهر تهران، مشهد و زاهدان، شهرهای گرگان، شیراز و اصفهان هم سازمان حج اعلام آمادگی کرد. ما حتی روی شهر کرمان هم اعلام آمادگی کردیم که خود سازمان حج از اون شهر اعلام کرد که زواری وجود نداره.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته روزانه 11 تا 13 پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف کشور انجام خواهند شد. در عملیات رفت به طور میانگین 20 دقیقه تأخیر پروازی وجود داشته است.
تقریبا 172400 کیلوگرم بار از تهران، 62000 کیلوگرم از زاهدان و از مشهد 370000 کیلوگرم، در مجموع حدود 604000 کیلوگرم بار جابجا داشتیم و حدود 12000 کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی رو توی پرواز رفت انتقال دادیم.
برای حجاج در فرودگاه هامون معمولا ترمینال های اختصاصی رو از سنوات قبل آماده کردیم و دوستان در فرودگاه ها تمام تلاششون خواهد بود که اولا پروازهای حج در اولویت ترافیک پروازی در فضای کشور و همچنین در فرودگاه ها قرار بگیره و تمامی امکاناتی که لازمه حجاج عزیزمون در ترمینال ها داشته باشن با تشکیل کمیته های تسهیلاتی در فرودگاه ها که مدیران فرودگاه ها شکل میدن آماده کردن تا انشالله هم زوار گرامی بتونن به راحتی وارد بشن و هم مستقبلینشون بتونن در فضای آرامی استقبال بکنن.
عملیات بازگشت حجاج 11 روز ادامه خواهد داشت. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد دهه امامت و ولایت از برگزاری برنامه از قدیر تا ظهور در مسجد جمکران و برپایی جشن قدیر در جزایر جنوب کشور خبر داد. حجت الاسلام و مسلمین تقوی با اشاره به برگزاری همایش‌های ولایت و امت در سراسر کشور گفت باید از این فرصت برای فرهنگسازی در راستای برنامه‌های ترویجی و تبلیغی استفاده کنیم.
یک راهپیمایی 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران طراحی شده که نهادهای مختلفی در این راهپیمایی دست اندر کارند و در سطح کشور هم یک چنین مراسمی باز در شهرها به تناسب وضعیت شهری برگزار خواهد شد.
قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از کشف محموله تجهیزات ضد امنیتی اپتیکی نظامی در منطقه مرزی شهرستان ارومیه خبر داد. این محموله شامل مقادیر قابل توجهی انواع دوربین‌های پیشرفته و تجهیزات شناسایی با کاربردهای نظامی است. گروهک های تجزیه طلب با پشتیبانی سرویس های جاسوسی دشمن قصد داشتند این محموله را به مناطق عمقی کشور منتقل کنند، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی ناکام ماندند. قرارگاه حمزه سید الشهدا به همه عناصر وطن فروش و عوامل ناامنی هشدار داده تحت رصد و تعقیب اطلاعاتی قرار دارند و هر گونه اقدام ضد امنیتی با برخورد به لحظه و شدید مواجه خواهد شد. کشف 264 قبضه سلاح جنگی و شکاری در خوزستان. سخنگوی فراجا با اعلام این خبر گفت 264 قبضه انواع سلاح شامل 96 قبضه سلاح جنگی و 168 قبضه سلاح شکاری به همراه بیش از 3900 فشنگ جنگی توسط عوامل انتظامی در استان خوزستان کشف شد. سردار منتظر المهدی افسود در این رابطه 187 نفر دستگیر شدند. مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات از شناسایی تخلف بیش از 1900 بنگاه املاک در سراسر کشور در سال گذشته خبر داده گفت بنگاه‌های املاک متخلف به بیش از 10 میلیارد و 132 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. آقای ملکی از مردم خواست از بنگاه‌های املاک دارای مجوز برای انجام معاملات خود استفاده کنند.
لطف میکنید پروانه کسبتون رو.
گشت تعزیرات این بار در بنگاه‌های املاک.
نرخنامه رو شما کجا زدید؟ حتی کمیسیون.
بر اساس قانون نظام صنفی مشاوران املاک باید پروانه کسب و میزان حق کمیسیون رو در معرض دید مشتریان قرار بدن.
نصب کردم نرخنامه تو این اتاق پشت اون رو بیارید لطفا جسن رویت نمیکنه.
حالا اون میزه اون رو بردارید اینجا بذار بیزمه.
اون اصلا به درد نمیخوره.
دریافت حق کمیسیون از موجر و مستجر هم مورد بررسی قرار گرفت.
بابت اگر که رهن باشه 0.5%، اگر که اجاره باشه 1/4، یعنی 25% مبلغ اجاره.
الان 1,700,000,000 رهن کامل. درسته؟ کمیسیون چقدر گرفتی؟ چجوری بوده است؟ خب نه رسید دارید؟ رسید ندید به موزه موسوی رسید نمیدید؟
قرار خواهد صادر کنید دیگه. این مگه حق کمیسیون هم در این قرارداد ثبت میشه؟
در این قرارداد با مبلغ رهن 1,700,000,000 تومان حق کمیسیون حدود 10 میلیون تومان میشد. اما
میخواستم اونم بابت کمیسیون به املاک چقدر پول دادید شما به املاک؟
19 تومن.
19 میلیون تومن فقط از شما گرفت؟
بله.
مستاق گران فروشی در بحث خدمات و اضافه دریافتی کمیسیون جریمه 4 تا در برابری اعمال میشه براشون و در بابت اون بحث عدم صدور فاکتور باز تخلف دارن.
سازمان تعزیرات در سال گذشته بیش از 1900 تخلف رو در مشاوران املاک در سراسر کشور شناسایی کرده و برای اونها بیش از 10 میلیارد تومان جریمه وضع کرده.
مردم در مراجعه به بنگاه‌های املاک اگر با مشکلی مواجه شدن
هم از طریق اتحادیه مربوطه میتونن یعنی اتحادیه مربوط به اتاق اصناف و هم 124 سازمان سمت و 135 سازمان تعزیرات حکومتی میتونن شکایات خودشون رو به ثبت برسونن.
محمد رضا سهرابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی کشور برای امشب و فردا در نوار شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد. در بیشتر مناطق کشور هم وزش باد همراه با گرد و خاک و غبار پدیده غالب کشور خواهد بود. توضیحات بیشتر از زبان کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امشب و فردا در بخشایی از سواحل دریاچه به ویژه ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران، مناطقی از شمال شرق، بخشایی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و گاهی افزایش سرعت وزش باد را خواهیم داشت. اما روزهای سه شنبه و چهار شنبه به سبب گذر موجی از نوار شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم که در مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، بخشایی از زنجان و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش‌هایی را شاهد باشیم. اما پدیده دیگه افزایش سرعت وزش باد هست که طی 24 ساعت آینده در بخشایی از شمال غرب، مناطق مرکزی، دامنهای جنوبی البرز و بخشایی از شرق و شمال شرق کشور داریم که حتی هشدار هم صادر شده به واسطه افزایش سرعت وزش باد خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهد بود.
اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا که در شهر دارنگ ویتنام برگزار شد، تیم ایران با 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. برای تیم ایران مهدی دمیرچلی در وزن 45، بنیامین آشفته در وزن 51، آرمان الهی در وزن 55، امیرعلی فراستی در وزن 80 به مدال طلا، امیرعلی راقب در وزن 45 و امیر حسین اسماعیلی در وزن 110 کیلوگرم به مدال نقره و محمد طه گنجه در وزن 60 کیلوگرم و امیر عباس لطفی نژاد در وزن 65 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در رده بندی تیمی ایران با 178 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های ژاپن، هند، ازبکستان و قزاقستان عناوین بعدی را کسب کردند. همچنین تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان پس از کسب قهرمانی آسیا به میهن بازگشت. اما در پی این مهم، وزارت ورزش و جوانان در پیامی با تبریک قهرمانی ایران در کشتی آزاد نوجوانان آسیا، نقشه جغرافیای کشتی قاره کهن را با مرکزیت ایران توصیف کرد. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های رتبه‌بندی اتحادیه جهانی با 6 کشتیگیر وارد مغولستان شد. این پیکارها 14 و 15 خرداد در اولان‌باتور برگزار می‌شود. در ادامه رقابت‌های دو میدانی جوانان آسیا در هنگ کنگ، امروز در 800 متر زنان مریم احمدی چهارم شد و در 800 متر مردان محمد صالح کمره در رده ششم ایستاد. در پرتاب دیسک هم حامد نفر در جایگاه ششم قرار گرفت. کاروان تیم ملی امید ایران وارد شهر آنتالیا شد تا اردوی خود را با حضور 27 بازیکن در این شهر آغاز کند. شاگردان حسین عبدی برای بازی‌های آسیایی آماده می‌شوند. پس از ناکامی آرسنال در فتح لیگ قهرمانان اروپا، سایت عربی المقاطعه با اشاره به امضای قرارداد باشگاه انگلیسی با یک شرکت صهیونیستی نوشت شریک نسل‌کشی مردم غزه ناکام ماند. این باشگاه هویت خودش را زیر سوال برده و روز به روز از محبوبیتش کاسته می‌شود. تلال شطاره تنیسور اردنی در جریان مسابقات نوجوانان جهان در قبرس از رویارویی با نمایندگی صهیونیست‌ها خودداری کرد. هفته گذشته هم جوجیتسوکای کویتی هنگام دریافت مدال شوی ساکو از دست دادن با ورزشکار صهیونیست امتناع کرده بود. عبدالرشید سعدالایوف قهرمان نامدار کشتی آزاد روسیه و دارنده 2 طلای المپیک و 6 طلای جهان به علت تلاش برای توسعه و تقویت همبستگی میان مسلمانان عالی‌ترین نشان افتخار اداره دینی مسلمانان روسیه رو دریافت کرد. و فرزند دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین در حاشیه بازی پیشکسوتان فلسطین با ستارگان ایتالیا با جبرائیل رجوب رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین دیدار و حمایتش را از این کشور مقابل رژیم قاسب صهیونیستی اعلام کرد. و فردا دوشنبه 11 خرداد، 15 ذی‌الحجه و 1 ژوئن است. اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:07 و طلوع آفتاب ساعت 4:50 بامداد است. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
تو را با چه نام بخوانم؟ اسمم نصف جان، چه سخن ها دارم، چه حکایت ها دارم. شهر افسانه، افسانه شهر.
به هیچ شهر و دیاری نمینهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان
مگاهرتز. الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
بالای 15,000 نفر از مردم کشورمون رو توی خونه صاحب شغلی پولساز کردیم. ما در آساس صنعتگران کمک میکنیم با کمترین سرمایه تولیدی خودتون رو راه اندازی کنیم. برای مشاوره رایگان کسب و کار با ما در ارتباط باشید.
0913-439-1677.
ضمانت سلامت فرش شما در قالی‌شویی محبوب با بهره‌گیری از بروزترین دستگاه‌ها و تخصصی‌ترین روش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن. شماره تماس 031-37-43-309. محبوب محبوبیت میاره.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003.
دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
ای
اداری کل صدای استان ها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
خدا سلام به همه شما کوچولوهای نازتی خونه، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ خدا رو شکر باز دوباره اومدیم خونه هاتون با قصه های جذاب و خوشمزه خاله مهتاب. قصه امشب رو از مشهد مقدس میشنوید بچه ها جونم. قبل از این که بریم سراغ قصه میخوام یک سلام بکنم به ریحانه اورویی 3 ساله از تهران که به برنامه خودش قصه های خاله مهتاب پیام داد و ویژه سلام کرد و ما هم ویژه به شما سلام میدیم. خوبی قربونت برم؟ خدا رو شکر. شب میدینید چه شبیه؟ شب ولادت امام هادی علیه السلام که من بهتون تبریک میگم. امام هادی علیه السلام در نزدیکی مدینه به دنیا آمدن. پدرش امام جواد علیه السلام و مادرش سمانه نام داشت. کمتر از 9 سال داشت که پدرش شهید شد و به امامت رسید. قصه امشبمونو ویژه برای شما گفتیم و شما ویژه گوش بدید. اسم قصه‌مون هست مجموعه قصه های شیرین از زندگی معصومین علیه السلام. قصه امشبمون اسمش هست شمشیری با غلاف چوبی. نویسنده این کتاب آقای مسلم ناصری، تصویرگر این کتاب آقای محمد حسین صلواتیان و انتشارات بهنشر آستان قدس رضوی هم چاپش کرده. بریم سراغ قصه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون بچه ها هیچ کس نبود. نیمه های شب بود. سربازها که از رئیسشون دستور گرفته بودن که همه رو دستگیر بکنن، با احتیاط و یواش یواش قدم برمی داشتن چون نباید کسی فرار میکرد و رسید به منزل امام هادی علیه السلام. آهسته به منزل امام هادی نزدیک شد. سعید که سرباز بود امام هادی علیه السلام رو خیلی دوست داشت و دستور داشت که به خونه امام هادی علیه السلام بره. به راه افتاد. سربازها هم به دنبالش اومدن. پوزه اسب‌ها رو بستن. قرار بود سر راهشون هر کسی شمشیر و سپر داره بگیرن و جمع بکنن. بعد شورشیان رو دستگیر بکنن و به کاخ ببرن. رئیس گفته بود
نمیخوابم تا اونها رو بیاورید، زود ببینم چیکار میگونید.
ابر تیره ای ماه رو پوشوند. کوچه تاریک و تاریک شده بود. سعید جلوی منزل امام هادی علیه السلام ایستاد. سربازها هر کدومشون گوشه ای رفتن و کمین کردن. بچه ها جونم یعنی قایم شدن. سعید تیر و کمانی همراه داشت که قرار بود این تیر و کمان تنابش برسه به قلابی که بالای پشت بام امام علیه السلام هست گیر بکنه. وقتی مطمئن شد که قلاب تیر و کمان رها شده، امتحان کرد و از دیوار بالا رفت. همه جا خیلی تاریک بود، جایی دیده نمی شد. رفت و رسید به پشت بام خونه امام هادی علیه السلام. مونده بود که چطوری پایین بره. باید میرفت و خودش در رو باز میکرد تا سربازا بریزن تو خونه امام هادی علیه السلام. چراغ یکی از اتاقها روشن بود. دری باز شد و فوری سعید دراز کشید. نیمخیز شد ببینه چه خبره. دید کسی داره با چراغ به سمتش میاد. آره، رهبر شیعیان بود. تنها بود. صدای اونو شنید. بهش گفت سر جایت بمان تا چراغ را برایت بیاورم سعید. امام هادی علیه السلام نزدیکتر اومد. چراغ را بالا آورد. نردبانی نزدیک پشت بام بود. سعید به سربازها گفت
آهای سربازا، پشت در بمونید، منتظر باشید تا بیام.
سعید قصه ما میترسید از نردبون بیاد پایین، اما بچه ها جون اگر اتفاق می افتاد سربازها اون پایین منتظر بودن. از نردبون پایین اومد و گفت
امام جان ببخشید فرمان خلیفه است، باید خونه شما رو جستجو کنم. آخه بگن که این مخالفا همه اینجا جمع شدن، قصد شورش دارن. امام عزیزم ببخشید.
امام هادی علیه السلام تبسمی کرد. سعید با امام به اتاق رفت. سجاده نماز امام هادی علیه السلام پهن بود، لباس پشمی و کلاه امام علیه السلام روی سجاده بود. خوب سعید گفت
سربازو باید همه جا را بگردیم، زود باشید.
امام باز هم تبسمی کرد. سعید میدونست که همین آرامش رئیسش رو میترسونه. پوزش خواست و شروع به جستجو کرد.
امام عزیزم من از شما معذرت میخوام، ولی باید همه جا رو بگردم، معذرت میخوام.
بچه ها جونم هر چی خونه امام هادی علیه السلام رو گشتن از شورشیان خبری نبود. امام تبسمی کرد. سعید امام هادی علیه السلام و خونه ساده و صمیمیش رو خیلی دوست داشت. خداحافظی کرد و بیرون رفت. سعید وقتی قدم توی کوچه گذاشت سربازها رو دید که همه آماده حمله به خونه امام هادی علیه السلام بودن، که با صدایی بلند گفت
کجا دارید میرید؟ ضبط کنید، هیچ کس خونه امام هادی علیه السلام نیست، زود باشید برید به کاخ، به رئیس دورم بگید بعد از همین لحظه به بعد یار و یاور امام هادی علیه السلام هستم. کسی که اینقدر مهربونه نمیتونه دشمن کسی باشه. بله
بچه ها، سعید قصه ما از همون شب و همون لحظه زندگیشو تغییر داد و در خدمت امام هادی علیه السلام در اومد. میدونید بچه ها هیچ چیزی توی دنیا مثل مهربونی نمیتونه آدمها رو تغییر بده. اینم از قصه امشب خاله مهتاب. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. یک بار دیگه ولادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما کوچولوهای نازم تبریک میگم. عیدتون مبارک. شب بخیر کوچولوی ناز خاله مهتاب.
دختر خوبم، ناز و عزیزم، پسر ریز و تر و تمیزم.